أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. رحمة الله على أهلهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرجو أخواني شما دیگه تأخیر که اتفاق افتاد و حتی این مسئله پنجم در بعض آداب استقبال برای دیگه از مسئله طهارت و حلیت مکان و لباس و امثال اینها گذشتیم، دیگه داریم بریم به طرف انجام خود نماز. اولین آخرین کاری که در مراحل قبل از نماز انجام میشه جهت گرفتن به طرف قبله است، استقبال و قبله. میدونم آن استقبال قبله در واقع دو تا بخش شده. یه بخش این است که انسان به جای دیگری نظر نکند، بخش رو ممید استش که به طرف قبله رو بکند، یعنی جهت سلبی داره توجه نکردن به غیر قبله، یه جهت ایجابی داره که توجه کردن به قبله باشه. این دو جهتی که در عالم ظاهر هست که یکیش مقدمه است، مقدمه این است که انسان رو از جاهای دیگر برگرداند، یکیش مقصود اصلی است که رو به قبله بنماید، تو عالم باطن هم یک ملکوتی داره. حالا ملکوتش در عالم باطن چیه؟ میگن خب طبیعتا ملکوت کعبه که بیت الله هست توجه به خداست. پس اگه میگن از غیر کعبه روی اطراف بگردان، یعنی از غیر خدا رو بگردان در قلبت، توجه رو از غیر خدا بازگردان، رو به کعبه بکن یعنی توجه رو در خداوند متمرکز کن. پس در مقام قلب انسان موظف هستش که همه کسرات رو از قلبش بریزه بیرون، فکرش و ذکرش رو متمرکز بکنه در خداوند متعال. که اگر انسان فکر و ذکرش رو متمرکز در خداوند متعال بکنه، اون وقت خداوند هم به اون اقبال میکنه و سبب میشه که قلب انسان بشه مظهر تجلیات الهی و مظهر اسماء الهی. این اصل استقبال الی قبله است، اون اصل و اساسش خلاصه توجه نکردن به کثرت و تمرکز کردن بر مسئله وحدت. بعد میفهمن کعبه مکرمه یه سری غیر از بیت الله بودن هم درش هست. کعبه طبق روایات اولین جاییست که از زیر آب بیرون آمده، یعنی وقتی کره زمین همش سطحش پر از آب بوده، در اثر تغییراتی که در لایه‌های زیرین انجام شده، قسمتی از خشکی‌ها آمده بیرون، دریاها شکل گرفته، اولین قسمتی که از زیر آب بیرون آمده کعبه مکرمه است. که ازش تعبیر می‌کنم به دحوال ارض، یعنی گسترش یافتن زمین که در زمین در مقابل آب دیگه، یعنی خشکی‌ها اینجا گسترش یافت. لذا کعبه مکرمه مظهر ید الله هم هست. خداوند قدرت خودش را در این عالم اولین جایی که ظهور داد در کعبه ظهور داد، که زمینه حیات موجوداتی که در خشکی زندگی میکنن فراهم آمد. و بعدا حضرت آدم و حضرت آله السلام که آمدن در روی زمین، همون مکان رو خداوند محل عبادت خودش هم قرار داد. خدا توجه به کعبه هم توجه به بیت الله هست، یعنی منزلگاهی که منزل توجه به خداست، یه جایی که انسان ها میرن اونجا در اونجا یاد خدا میکنن و با خدا اونس میگیرن. هم ید الله هست مظهر قدرت الهیست و انسان توجه میکنه به قدرت خدا، گویا از قدرت الهی استنداد میکنه که قدرت الهی راست قلب او رو تقویت بکنه، کمک بکنه به او که متمرکز بشه بر خداوند و این داره در قلب ما هم یه خانه کعبه به وجود بیاد و غیر خدا رو از قلب ما خدا خودش خارج بکنه. حالا این سیر ظاهر و باطن میفهمن که در انسان‌های مبتدی سیر معکوسه. قبلا هم چند این بحث داشتیم که انسان مبتدی باید ظاهر رو مراعات بکنه که از این ظاهر آهسته آهسته به طرف باطن سیر بکنه. در انسان‌های کامل گاهی مواقع از اون طرفه، اونا به باطن چون التفات دارن ظاهر رو هم مراعات میکنن. میان به ما دستور دادن که در عالم ظاهر سعی بکنیم که نگاهمون به مهرمون باشه، رومون به طرف قبله باشه، این طرف و اون طرف رو نظر نکنیم، توجه به جایی نداشته باشیم، تا همزمان دقت بکنیم که در قلبمون هم به غیر خدا رو توجه نکنیم، بلکه میگیم وجه تو وجهی الذی فطر السماوات والارض، با صداقت کامل بگیم. شما اگه عدیهش هم نگاه بکنید، عدیه توجه و استقبال هم با همین حال استقبال کاملا تناسب داره. یعنی همون رو که دستور دادن ظاهر رو به طرف خدا قرار بده، دستور دادن این دعاها رو بخون و تاکید بکن در نزد خدا که خدای قلبم رو به طرف تو گرداندم، برای غیر تو توجهی ندارم. حتی در آداب تکبیر یا انشاءالله بعداً می‌رسیم داریم، مثلا دستت رو بلند کنی الله اکبر میگی، یکی از حکمت‌هاش این است که باید الله اکبر گفتن ماسب الله رو به پشت بندازه، بگی که من با غیر خدا کاری ندارم و همه رو رها کردم و فقط میخوام توجه به خدا داشته باشم. یعنی همه اینها مقدمه است برای اون جهت قلبی که اگر که این جهت قلبی انجام بشه، می‌فهمم خداوند متعال هم از اون دستگیری می‌کنه، بت‌ها رو از قلب او به دست ولایت معاوی خارج میکنه. که همونی که بت‌های خانه کعبه رو روز مقدس امرمون علیه السلام بر دوش مقام رسالت رفتن و انداختن، بت‌های قلب انسان هم به وسیله حجت خدا و ولی خدا از قلب خارج میشن. کسی که رو به کعبه میکنه در واقع توسل به خدا میکنه که خدا همونطور که کعبه بیت تو هستش و پاک و مطهر است، قلب مردم هم پاک و مطهر قرار یه تقریبا دیگه تناسب ظاهر و باطنش کاملا روشن است و مشخص. و هم با فصل دوم، فصل دوم اشاره به بعضی از آداب قلبیه همین استقبال. میذارم من که در درون این استقبال به کعبه و یاد خدا کردن یه نکته علمی خوابیده که اون نکته علمی مبتنی است بر دو تا خصوصیت فطری. انسان ها فطرت هم کمال طلب هم. فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی ساختمان وجودی انسان، اونطوری که انسان بر اساس او خلق شده. همه انسان ها ساختمان وجودیشون اینطوریست که دنبال کمال میگردن. میگن یکی از نشانه امور فطری این هستش که جهان شمول است و زمان شمول. یعنی شما هر جای این کره خاکی برید در هر عصر و زمانی ببینید انسان ها کمال طلب هم. با هر آدمی به طرف میشین وقتی میگین چرا این کار رو میکنی، چه چیزی رو دوست داری، همیشه کمال رو دوست دارن و سعادت رو دوست دارن و لذت رو دوست دارن و از این عناوین خارج نیستن. هیچ کسی رو پیدا نمیکنه که بگیم چرا این کار رو میکنی، بگی چون به ضررم بوده، چرا این کار رو میکنی، بگی چون موجب نفسم بوده. اگه یه جایی هم یه آدمی دنبال نفس و ضرر میره، در واقع تو دل اون نفس و ضرر یه خیلی برای خودش احساس کرده، فکر کرده اگه مثلا فرد بفهمه به خودش گرست نگی بده زحمت رو تحمل بکنه از یه جهت دیگه به کمال میرسه. اما اگه انسانی رو پیدا کنه، انسان طبیعی عادی که دنبال خیر خودش نباشه، دنبال شر خودش باشه، یا همینجوری مصداق پیدا نمیکنه. همه انسان ها ذاتاً کمال طلبن و در نقطه مقابل از ضرر و نقص و مشکل فراری هستن. این دو تا اصل فطری. حالا انبیاء الهی اومدن چه کار کنن؟ میگن انبیاء الهی نیومدن یک روش زندگی جدیدی در این مسائل فطری ما بیاموزن، صرفا آمدن مصداق این اصل فطری رو به ما نشون بدن. گفتن تو که ذاتاً دنبال کمال میگردی، بدونی که کمال و خوبی و خیر و سعادت و لذت منحصر است در خداوند. کسی غیر از خداوند صاحب کمال نیست، کسی غیر از خداوند صاحب سعادت نیست. و اگر دنبال خیر و کمال میگردی، خیر و کمال فقط اینجاست. به تعبیر دیگه میفهمن اگر که انسان بخواد دنبال خدا بره، لازم نیستش برای حرکت به طرف خدا تلاش بکنه. مهم این هستش که فقط اینو به خودش بفهمونه که همه خوبی ها بشه خداست. اگه این مقدمه اول رو به اصطلاح منطقی صغراش به خودش فهمون، اون مقدمه دوم یعنی کبرا خود به خود میاد. فطرت انسان میگه دنبال کمال برو و از هر چیزی که ناقص است تنفر داشته باش و فراری کن. انبیاء الهی مجموع دستوراتی آوردن که انسان در سایه این دستورات هی این حقیقت رو به قلبش مرور بده، تکرار بکنه، در خودش جا بندازه که هر چیزی که خیر است و کمال است در دست خداست، همه خوبی ها وابسته به خداست، غیر از خدا هیچ کسی کمالی در عالم نداره. یعنی اصل توحید رو به ما آموزش دادن، این که همه خوبی ها مال خداست به ما آموزش دادن، لازمش که رفتن دنبال خدا باشه، خود به خود یه زندگی جریان پیدا کنه. حالا خداوند که سوال از توحیدش میکنیم، خداوند که یگانه است در چه جهتی یگانه است؟ ما معمولا در گام اول فکر میکنیم که خدا در خلق عالم یگانه است، فقط خدا خالقه، کس دیگه جز خدا خالق نیست. یه مقداری که بیشتر معرفت پیدا میکنیم میگیم خدا علاوه بر اینکه در خلق عالم یگانه استش، در ربوبیت عالم هم یگانه است. یعنی خودش خلق کرده، خودش هم عالم میچرخونه، کسی دیگه غیر از خدا در چرخوندن عالم شریک نیست. میفهمان باید اینو به قلبت بفهمونی که مسئله بیش از این حرف هاست. یا به تعبیر اگه خوب دقت بکنی که خدا در ربوبیت یگانه است، از همین به نتیجه میگیری که خدا در همه صفات کمالی یگانه است. هر صفتی که تو عالم میبینی از زیبایی و علم و قدرت و حیات، در واقع فقط خدا مالک اوست، غیر خدا کس دیگه مالک نیست. در همه چیز خداوند یگانه است، و بلکه بالاتر از او خداوند در اصل وجود هم یگانه است. حالا این کتاب زمانی نوشته شده که گفتن مطالب عرفانی ناب و اینا جرم حساب میشه، لذا خیلی جاش عباراتش حقیقت با تقیه است. کمتر که شما توی کتاب پیدا میکنید که مسئله وحدت وجود رو با صراحت بیان کرده باشن، ولی این نیمخطی که از اون موارد است که با صراحت این مطلب بیان شده، که میگن اگر که خلاصه دقت بکنی و فهمت عمیق‌تر بشه، متوجه میشی که خداوند متعال چنانچه متفرد در الوهیت و وجوب وجود است، متفرد به جمال و بها و کمال، بلکه متفرد به وجود است. در واقع جز خدا چیز دیگه در عالم وجود ندارد، به معنای وجود استقلالی. یعنی معلومه که مذاق خودشون و نظر شریفشون همینه که اصلا قالب عبارت‌ها سعی برای مسئله با صراحت بیان نفهمن. به خلاصه موجودات این عالم همشون در قبال خداوند وجودشون هم وجود عاریه است، وجودشون هم وجود امانته. نه فقط صفاتشون مثل زیبایی و مثل کمال و امثال اینها امانت استش و مالک حقیقی فقط یه نفره، اصل هستیشون هم چیزی جز عاری و امانت نیست. و اگر انسان این رو فهمید و به تعبیری که فهمیدن به قلب خود فهمان که همه دار تحقق و کمال به غیر از خلاص ذات الهی باطل است و واقعیتی نداره، اون وقت قلب انسان خود به خود به قبله حقیقی متوجه میشه، عشق به جمال علی الاطلاق پیدا میکنه و از غیر خدا رو میگردن. پس اگر ما بپرسن چه کار کنیم که این وجهت و وجهیت الذی فطر السماوات و الارض صادقانه انجام بشه، اینجا میفهمن راهش نیست که شما توی این موضوع توحید خوب فکر بکنید. اگر موضوع توحید خوب فکر بکنید، تأمل بکنید، تکرار بکنید، خود به خود روی قلب دو طرف خدا میچرخه، دیگه نیاز به آموزش دادن و تمرین دادن و امثال اینها نیست. این اشاره است به اون فرمایشی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد آل محمد عجل
فرجه. وقتی این شعر لبیب رو شنیدن که گفت علا کل شعر ماخر الله باطنا و کل نعیم لا محالت زائلو، کل شعر ماخر الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو، که گفت همه چیز غیر از خداوند متعال باطل است و نیست است و هر نعمتی غیر از خدا زائل و از دست رفته است. حضرت فرمودن اصدق شعر قالت العرب، این راست‌ترین شعری است که عرب سروده. یعنی حالا بر زبان خدا جاری کرده، اون خودش معلوم است که یعنی این فهمی داشته، ولی که ظاهر این شعر همینه دیگه، که میگه غیر از خدا ما سوى الله همشون باطل هم. یعنی چی باطل هم؟ ما در توضیح شدید میفرماید، یعنی اگه از اینها را از خدا جدا ببینی باطل هم. این طوری که شما عالم رو میبینی همش خواب و خیاله، چون ما عالم رو چجوری میبینیم؟ یه موجودات جدا 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 که اینها هر کدومشون در برابر خدا برای خودشون استقلالی دارن، برای خودشون منشأ اثر هم دارن، تو عالم کار میکنن. این شکلی که ما عالم رو میبینیم این شکلی همش خواب و خیاله، همش اوهام و پندار. اگه کسی خدا رو در همه جا دید، حتی مثلا اگه قند که در دهانش گذاشت احساس شیرینی کرد، گفت خدا الان احساس شیرینی رو در وجود من خلق فرمود، گرچه مظهرش این قند بود، نه اینکه شیرینی رو به قند نسبت داد خدا رو اونجا ندید. اگه تو همه زندگیش حضور خدا رو احساس کرد و هر چیزی که میدید همراه با خدا میدید، اون میشه دیده حقانی و میشه خیر و میشه حق. ولی که اونطوری که ما عالم رو میبینیم که جدای از خدا میبینیم، اینا همه شرک است. این آقا در شعرش گفت همه چیز غیر از خدا، یعنی چیزایی که از خدا جدا باشن باطلن و هر نعمتی حتما چیز حتما از دست رفتنیست. حالا حالا این حرف راست خدا بر زبان سخن حق جاری کرده که اعتراف کرده که هر چی که غیر از خدا هستش، اینطوری که ما موجودات از خدا جدا می‌بینیم، اینا همشون باطل هستن. اون وقت وقتی انسان روی این مسئله تأمل و تفکر بکنه، دیگه استقبالش در نماز میشه استقبال حقیقی، چون فطرت انسان که کمال‌طلب هست. شما موضوع رو که بهش خوب تفهیم کردین، خود به خود دیگه از امور باطل صرف نظر میکنه کدوم آدم عاقلی هستش که بخواد به باطل توجه بکنه. اگه انسان مثلا واقعا فهمید که فرد و فهمید فلان کسی که پول دستشه، این اصلا باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اینطوری که من میبینمش باطله، که فکر میکنم منشأ اثر همه کار خداست و خدا اگه خواست از طریق این پول برسونه میرسونه، خواستم از این طریق پول نرسه نمیرسه، از طرق دیگه هم خدا اگه مسئله داره از سقف هم پول بخواد بزنه، خدا از آسمان پول میدازه. اگه باور کرد که اونطوریه، بعد دیگه اصلا تو قلبش اون شخص دل نمیبنده دیگه. یعنی مثلا وقتی فرد فهمید فلان جا وام میدن میخواد داره وام بگیره، تو قلبش همونقدر بی اعتناست که انگاره مثلا فرد میدن رو بسرم نون بخره، واقعا مثلاش علستری هست که حالا اینجا پول میدن اونجا مثلا فرد نون میشن مثلا. چرا؟ چون میگه کارا دست کسی دیگه است که فرقی نمی کنه که اینجا برم اونجا، من باید وظیفه رو انجام بدم. خدا خواستش در اون مسیری که وظیفه رو انجام میدم پولم قرار میده، خواست اون قرار نمیدونی اصل کاری اونه، باید با اون حساب و کتاب کنم تو قلبم به اون تعلق داشته باشم. بقیه شد شد، نشد نشد، بالاخره اگر بشه به وسیله اون شده، اگر نشدم تحت اراده و تقدیر اون نشده. اون وقت انسان خود به خود دیگه فقط به خدا فکر میکنه، به چیز دیگه تعلق پیدا نمیکنه، دلبستگی پیدا نمیکنه، دیگه جوش و خروش پیدا نمیکنه، حرص نمیخوره، عصبانی نمیشه، چون همه کارا رو دست کسی دیگه میبینه، بود و نبود اسباب ظاهری واسه اهمیت پیدا نمیکنه دیگه. از باب وظیفه دنبال اسباب ظاهری میره، وظیفه هم انجام میده، اما با اونا اعتنا نمیکنه، برای اونا اهمیت قائل نمیشه. میگه به تعبیر دیگه اینجا انسان به این حال که برسه، در ضمیر صافی خود لسان فطرتش اینطور میشه که میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست، کس هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بست. چرا میگه هر دو عالم را به دشمن ده؟ چون این هر دو عالمی که منهای خداست صرفا توهمه، اونم یه توهمی که آدم را از خدا دور میکنه، در واقع مضره، نه فقط مفید نیست بلکه مضر هم هست. کسی که بفهم همه چیز دست خداست، بفهم همه کمالات دست خداست و دیگران هیچی ندارن، بعد تازه میفهمه که این عالم دنیا چه برای سرش آورده که این مدت اینو به خودش مشغول کرده بوده، از اون کمال حقیقی محرومش کرده بوده. میگه خب حالا که این دنیا هست، این به درد دشمن میخوره، اینو بذار برای دشمن که دنبال نفس و زیانش هستن، در ضمیر ما به غیر از دوست کسی دیگه نباید راه پیدا بکنه و غیر از دوست به کسی توجه نمیکنه. این توجیه بود برای خلاصه این مسئله که استقبال الالله یه مسئله فطری است. خلاصه ما فقط باید خوب خدا رو بشناسیم، خدا شناسی خود بخود استقبال الالله رو میاد. اما طبق روشی که در بحث های قبل بود، در پایانش مراجعه فرمان به مصباح شریعه و فرمایش مصادر و اسلام رو در بحث استقبال نقل میفرمان. از ما صلی الله علیه السلام نقل فرمودن در فرار بحث این از تربل تر قبلته فعال اسمان دنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فی و سفر قلبکن کل شاغل یشقلکن الله تعالی و آین به سرکن عظمت الله تعالی و از کل حقوقک بین یدک یا و تبل کل نفس ما اسمخت و رد دو الالله مولاهم الحق و قفت الاغت هم الخوف و رجا. حالا قبولن که وقتی که رو به قبله کردی، اولین کاری که میکنی اینه که از دنیا و مافیها و انسانها و آنچه که در بین انسانهاست نامید شد، اولین قدم اینه. بعدش شکار کن، بعد توجه به خدا کن. یعنی اون جنبه دوگانه، جنبه سلبی و ایجابی در همین باید آمده. اول غیر خدا رو برید کنار، غیر خدا رو که اسمی کنار قلبت خالی شد، حالا قلبت رو با یاد خدا نورانی کن و توجه به خدا کن. مستقیم نمیشه اصلا به خدا توجه کنه تا وقتی قلبش رو از غیر خدا پاک نکرده، نوبت رو توجه به خدا نمیرسه. خب ما برای این دستور برای کیه؟ برای کسی که به غیر خدا امیدی داره. میفهمم این دستور در واقع برای امثال ما محجوبینه، آدمایی که محجوب هستن، که طول روز معمولا به غیر خدا توجه داریم، امیدوار هستیم، درست به طمع میبندیم، گفتن لااقل موقع نماز که میخواید نماز بخونیم اونجا آی از قلبک من از دنیا، و الا اهل دل و اولیاء الله که کلن اعتنایی به ماسوی الله ندارن، اونا این وقت به غیر خدا طمع نمی کنن. این که حضرت میفرماین که طمع تو از غیر خدا ببر، این ریشه همون مسئله است، یعنی تو قبلا واسه غیر خدا ارزش قائل بودی، لذا باشه امیدوار بودی، ولی کسی این برای غیر خدا ارزش قائل نباشه امیدوار به غیر خدا هم نمیشه. یعنی این روح این مذهب همون که تو صفحه قبل خوندی میگن ناامید شو از غیر خدا، یعنی باور کن غیر خدا کاری نیست، ولی نمیشه آدم یک کسی رو کاری بدونه ولی بهش امید نداشته باشه. هر کسی که به چیزی امیدواره خودش ارزش قائله، واسه اون تو عالم یک اثر قائله که بهش امیدوار میشه. پس اول گفتن از دنیا و خلق خدا کلا ناامید شد، یعنی به قلبت خلاصه این مسئله رو خطور بده که اینا تو عالم کاری نیستن، خدا خودش کاری هستش، منم کاری با کار اینها ندارم. و صفر قلبک ان کل شاغل یشغلک عن الله تعالی، و قلبت را خالی کن از هر چیزی که تو را از غیر خدا مشغول میکنه. قبرستان که همه بابا امیدش هم از دیگران قطع میکنن، ولی بازم یاد خدا نیست. مثلا فرض کن خدا نکرده شما با کسی دعوات میشده، امیدی بهش نداره، ولی موقع نماز در این امید نداره، دائما همش داره تو ذهنتون با اون درگیر واسه سر و کله میزنه که این چرا اینجوری کرد، اگه نمیکرد بهتر بود، حالا من چیکار بکنم چی بهش بگم. اینم نمیشه، صرف اینکه آدم از چیزهای دیگه قطع تعلق و طمع بکنه بازم زمینه رو برای توجه به خدا فراهم نمیکنه. یه قدم اضافه هم لازمه که هر چیزی که آدم از یاد خدا غافل میکنه، گرچه امیدوارم بهش نیستیم، باهاش دشمنیم، اینا رو از قلبمون بریزیم بیرون. این شد جهت سلبی. حالا که اینا رو از قلبمون ریختیم بیرون، میفهمن با قلبت نگاه کن به عظمت خدا، رو بکن به عظمت خدا و عظمت خدا رو ببین. خب عظمت خدا رو چجوری میشه انسان ببینه؟ چجوری میشه انسان عظمت خدا رو درک بکنه؟ میگن انسان باید اولا فقر خودش رو بشناسه، هر چقدر فقر خودش رو بهتر بشناسه عظمت خدا رو هم بهتر درک میکنه. و اگر که یه موقعی حال انسان طوری هستش که با این حرفا به صرف توجه کردن حال عظمت خدا در قلبش ایجاد نمیشه، میگن بیرون یکی از راهاش نستی یاد روز قیامت و یوم الجزا میفتی. به یاد یوم الجزا که میفتی، به یاد قیامت که میفتی، اعمال بده مرور بکنی که انگار الان در پیشگاه خداوند ایستادم و خداوند میخواد با من حساب و کتاب بکنه و اعمال من رو پس بگیره. و اونجا که همه انسان ها تنهایی محشور میشن، اونجا همه فردن هستن دیگه، دسترسی بهش کسی نداره، انسان از پدر و مادر و برادر و نزدیکانش اونجا فراری هستش. وقتی حال وقوف خودش رو در نزد خداوند مرور بکنه و به یاد بیاره عرض قیامت رو، کم کم همون ذلت و فقر خودش که نفسش بیشتر زنده میشه، عظمت خدا رو هم بیشتر احساس میکنه. خدا فرمود و آین به سره که عظمت الله تعالی، سعی کن با مقام سره که از قلب ها را به تعبیر یه مقداری لطیف درستش عظمت خدا را ببینی و به یاد بیاور ایستادن خودت را در پیشاپیش خداوند در روز قیامت. روز قیامت چه روزی است؟ یوم تبلو کل نفس ما اصلها، روزی که اعمال هر کسی برای او آشکار میشه. تو دنیا انسان خلاف کرده، اشتباه کرده، معصیت کرده، چون در حجاب زمان قرار داره گذشته ها میره رد میشه دیگه، فراموش میشه. ولی اونجا چون عرصه تجرد است و حجاب ها کناره، انسان همه کارهای پیشش جلوی چشمش حاضر. همین آدم روش فکر کنه برای خیلی چیزا بسته دیگه، چون انسان ها معمولا اینطوری هستن که وقتی گناه میکنن تا یه چند ساعتی یا چند روزی شرمندن، بعد دیگه مشمول مرور زمان میشه کلا فراموش میشه دیگه، آدم دوباره لبخند به لبش میاد، دوباره خوشحال میشه، دوباره فکر میکنه قضیه تمام شد. درست اگه باور بکنه که توی عالمی میره که تو اون عالم همه گذشته ها، همه خرابکاری ها، همه زشتی ها، هر خدای نکرده مثلا داری سر کسی داره، اخمی به کسی کرده، نمیدونم لقمه مثلا مشتبهی در دهانش گذاشته، نگاه مثلا حرامی کرده، همه اینا اونجا همراه آدم هست و آشکار هست، خود همین حال شرمندگی به انسان میاره دیگه، سبب میشه انسان سرش بلند نتونه بکنه. لذا فرماید که به یاد اون روزی باشه در برای هر نفسی همه اعمال گذشتش آشکار میشه و دیگه پنهانی وجود نداره. بعد چی میشه؟ و ردو الالله و تو رو برگردوندن به نزد خداوند، خداوندی که مولا هم ملحق مولاییست که اون مولا فقط حق است. یکی از نکاتی که قرآن روش تاکید میکنه این است که تو عالم فقط خدا حق داره. این بحث کردن بشید ذالکه ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. حق در عالم یه نفر است، درست ماسلو و همش باطل. اگه احساس کردی رفتی در پیشگاه خدایی که حق است و دیگه طبیعتا همه چیز اگه باطله باز همه چیز یادت گرفتن دیگه کلا خلق اصلاح شدی، اون وقت این حال خشیت در قلب به وجود میاد، عظمت خدا رو شما میکنی احساس میکنی. خب حالا آدم توی این شرایط که قرار میگیره معمولا دیگه از خجالت و شرمندگی باید جان بده دیگه، چون دیگه هیچ وجهی برای اینکه سرش رو بلند بکنه باقی نمونه. اینطوری آدم بخواد نماز بخونه نمازش همش میشه از اول تا آخر ترس، یه حال انس و الفت با خدا حاصل نمیشه. رضا فوری پشت سرش میفرماید که وقت دفع الا قدم الخوف بر رجا، درست انسان باید خشیت داشته باشه از خدا بترسه، بندگی خودش رو شرمندگی که در پیشگاه خداوند احساس بکنه، اینا درست، ولی نکنه که موقع ناامید بشه از خدا. نه، اون حال رجا و توجه به لطف و محبت خدا و عطوفت خدا هم باید داشته باشی، باید بین الخوف و رجا باشی. و شما نماز هم که شروع میکنید اولش خدا با رحمتش شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، اول اعتراف به رحمان الرحیم میکنید، بعد میرید طرف چیزهای خلاصه خطرناک و وحشتناک نماز میرید که مالک یوم الدین، خدا مالک روز جزا، همه چی دستشه. بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه دیگه اصلا خداشون قذر کرده، این دیگه اصلا که اینا گمراه شدن از خدا کنن دور شدن، یه خدایی نکنی اما دو مارجوز اینا قرار بدی فهم و قذر بکنی، نکنی اما مارجوز اونه که گمراه شدن قرار بدی، خودت رحم بکن ما را از این دوتا تاریخ خارجون. اول با اسم رحمان و رحیمش که رجا آوره شروع میکنه، بعد اون وقت طبائق بندگانی که مورد قذر به خدا قرار گرفتن و مورد خزنان قرار گرفتن و میشمونیم که اون حال خوف در کنار حال رجا با هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. و وقتی که با هم دیگه باشن فقط قف علا قدم الخوف و رجا، یعنی خوف و رجا مثل دوتا پا میمونن، یکیش تنهایی اگر باشه انسان تمام ایستادن و سر پا ماندن رو نداره. حالا به مناسبت همین بحث در فصل بعدی دوباره روی این مسئله تاکید میکنن، میفهمن اولیای الهی وقتی که میخوان نماز بخونن حالاتشون متفاوته. بعضی هاشون هستن که قلوبشون قلوب عشقیه است، اینها حالت شوق و جذبه برایشون غالبه، در درگاه الهی که میرن با قدم حب و عشق میرن، از اول تا خدا از اول تا آخر نماز با خدا انس میگیرن و همش کیف میکنن تو نماز. حالت خوف و ترس و رعشه بر اندامشون بیفته از ترس خدا و از ترس خدا قش بکنن، گاهی اینطوری نیستن، فقط با خدا با نگاه محبت نگاه میکنن. که اینا یه گروهی هستن که در وصفشون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن افضل الناس من اشق العباده و آنده ها، یکی از کلماتی که درش کلمه یکی از روایات کلمه عشق درش آمده و معنای مثبت هم داره. خب روایت هم در کافی نقل شده، سند معتبر و خوبی داره. برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه و آنده ها عبادت رو در آغوش بگیره و احبها به قلبه با قلبش عبادت کردن رو دوست داشته باشه و باشرها به جسده و با تمام وجود با بدنش عبادت رو انجام بده و تفرقا لها خودش فارغ برای عبادت بکنه. یه همچین کسی که عاشق عبادته یعنی عاشق انس با خداست، لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسرم علی عسر، واسهش دیگه مهم نیست که تو دنیا در راحتی زندگی بکنه یا در سختی، چون اگر عشقش چیز دیگه است اونی هم که عشق این است که خدا باشه همیشه هست دیگه، یه قصه نداره، چیزای دیگه هست نه چیزای دیگه نیست. این یه حال از حالات اولیای خداست که حال عشق، یه حال به قلب مقابل داره حال خوف، گاهی سلطان عظمت الهی در اینها تجلی میکنه، جذبات قهاریت خدا در اینها میاد، اون وقت حالشون میشه حال مسکنت و عشق. یا مثلا در روایت از حضرت موسی بن جعفر خدا امیر المؤمنین صلوات الله علیه که فرمودن ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیته، خدای بندگانی داره که خشیت الهی دلهای اینها رو شکسته خورد کرده، انقدر حال خشیت برشون غلبه کرده که اصلا دلشون خورد شده. فاز کتت هم علی المنطق، اینا انقدر در خودشون فرو رفتن که دیگه هیچ سخنی با کسی نمیگن، دائما به اون حزن درونی و غم و غصه خودشون مشغول هستن. اینا حالات بندگان مختلف مؤمن. اما اولیای الهی چجوری هستن؟ تو بحث قبلی هم خوندیم اولیای الهی بین الخوف و رجا، لذات اینجوری نیستش که فقط خوف محض باشن یا فقط رجا محض باشن، هر دو تا درشون هست. البته اولیای الهی هم چون قلبشون در دست خداست، گاهی حال خوفشون دلر بیشتره، گاهی حال رجاشون دلر بیشتره. اما خوف بدون رجا در قلب ولی خدا ممکن نیست، رجا بدون خوف هم در قلب ولی خدا ممکن نیست. رضا میگن که این مثلا خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منتظر وقت نماز بودن، عشقشون به نماز انقدر زیاد میشد که خوندن جلسه قبل بلال میگفتن که عرف ما یا بلال، پاشون رو راحت بکن دیگه، منتظر دیدار الهی بودن. گاهی هم باز دوره حالات خوفشون غلبه میکرد که امام جلسه قبلی خدمت سروران خوندن دیگه، نمونه های حالات از امام سجاد و از امام مجتبی علیه السلام. گاهی هم که اونها چون قلبشون سه اداره خوف و رجا هر دو در وجودشون حاکم میشه. و الان ائمه علیه السلام هم اینجوری نیست که شما فکر کنید یه مجموعه رفتارهای ثابت و یکسانی داشتن، ببین دیگه امام رو دیگه همه چیزشون مثلا کامل شده دیگه همیشه یک دست و یک جور رفتار دارن، نه، امام صادق علیه السلام، امام باقر، امام رضا علیه السلام هر دوشون به حسب شرایط حالاتشون متفاوت بوده. یه روز مثلا حال خشیت درشون غالب بوده، یه طوری حال عشق درشون غالب بوده، ولی که یه طرف صد درصد هیچ وقت نبودش که خوف تنها باشه یا رجا تنها. گاهی هم واقعا در مقام جامعیت بودن خوف و رجا هر دو در وجودشون حاکم بود. به هر حال می‌فهمن که کسی که در نماز میخواد استقبال بکنه و نماز رو شروع بکنه، بهتر است که خودش رو بین خوف و رجا نگه داره، نه خوف تنها باشه و نه رجا تنها، جامع بین خوف و رجا. اما اون مقداری که خداوند تجلی میکنه و آدم رو سیر میده به یک طرفی، اون دیگه دست و قدرت خدا بسته که داره. خدا گاهی خیر بنده شد این میدونه که حالت خوف در قلب اون حاکم کنه، بنده یه طوری میشه که یک روز، دو روز، چند روز، چند ساعت همش در حال حزن و اندوه نسبت به گناهان. از اون طرف گاهی مواقع خداوند از سر لطفش حالت رجا در قلب بندهش میندازه، یه بنده چند سوالی همش به یاد لطف خدا هست و رحمت خداوند هست و دیگه ذهنش از گناهانش منصرف میشه، از بدی خودش منصرف میشه، به رحمت خدا میشه امیدوار. دیگه اینو دوستان جای دیگه این بحث رو ملاحظه کردن که بزرگان همیشه میگن انسان باید رجاش به خدا باشه، خوفش از باشه، خوفش از خودش باشه، والا خدا ترسیدنی نیست، چون خدا سرتاپاش رحمت است و لطف است. از خدا به کسی ضرر هیچ وقت نمیرسه. میگن اگر که میخوایی بترسیخ، بترس از این که مبادا به دامن خدا رو ول کنی، ولی نمیشه کسی طرف خدا بره و از خدا به او چی برسه؟ بدی برسه. چون آدم از چیزی میترسه که منشه ضرر باشه، منشه خسارت باشه. از خدا جز خیر و رحمت به کسی چیزی نمیرسد عقلا. درسته خوب مومن همیشه از نفس خودشه که مبادا نفس من به من مکروهیلهی ببند، من دامن خدا رو ول بکنم. امیدش هم به خداونده که میدونه اگه به طرف خدا بره، اگه دامن خدا چنگ بزنه حتما نجات پیدا میکنه. یعنی در این هیچ شکی نیست که اگه آدم گناه اولین و آخرین هم همه رو با هم داشته باشه، بره در خونه خدا حتما نجات پیدا میکنه. درسته اگه 70 پیامبر به تعلیم حدیث کشته باشه، در خونه خدا بره امکان نداره کسی بره طرف خدا به دست خالی برگرده. این که میگن مؤمن باید بترسه، همش باید از خودش بترسه که نکنه که طرف خدا نره، نکنه که از این منبع رحمتی که تو عالم هستش محروم بمونه. حالا چرا تو بعد از روایات میگن خوف خدا داشته باش؟ میگن از این باب که شما وقتی از رخصار با خدا نرفتی، دامن خدا رو نگرفتی، بعد محروم شدی، تجلیش تو عالم آخرت میشه چی؟ تجلی دوری از خدا میشه عذاب، تجلی دوری از خدا میشه جهنم. اون جهنم هم میگه مخلوقات خداست دیگه، به این اعتبار میشه گفتش که خدا داره عذابش میکنه. ولی خدا تو قرآن هم میگه حالا که ما اینهاشت نکردیم و ما در احمد الله حالا این کارو انفسا هم گردمون، خودشون با خودشون بعد کردن و ما به اینا بعد نکردیم. از این باب که همه چیز عالم مخلوق خداست، جهنم هم مخلوق خداست، عذاب هم مخلوق خداست. اما اگه یه کسی عذاب میشه بلا سرش میاد، این از این باب نیست که از طرف خدا به کسی عذاب میرسه، از این بابه که ما دامن خدا رو رها کردیم به جای اینکه بریم سراغ تجلیات جمالی الهی، رفتیم در دامن تجلیات جلالی الهی، افتادیم توی جهنم و تاریکی. مؤمن باید هم به خودش داشته باشه، هم به خدا، از طرف خودش خوف داشته باشه، از طرف خدا هم همیشه رجا امیدواری. یعنی یک سر سوزن هم فکر نکنه شاید گناهش به حدی رسیده که دیگه بخشیده نمیشه، از اون برم یه سر سوزن فکر نکنه که شاید یه شرایطی داره که دیگه خدا رو ول نمیکنه. آدم دیگه اولین مخلوق عالم هم اگه باشه، رسول اکرم هم اگه باشه، اولین مؤمن صلوات الله علیه و آله باشه، بالا نسبت به خودش باید خائف باشه که مبادا من دامن خدا رو رها کنم و از رحمت خدا شدن محروم بشم. خب باب بعدی در بعد آداب اذان و اقامه است. یه چند کلمه رو اجازه بدین بحث اذان و اقامه رو الله مرور بکنیم با هم دیگه. می‌فرمایند که اذان و اقامه باز دوباره یک ظاهری داره باطن. این خوب رو اجازه بدین. اذان در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی اعلام کردن. اصل اذان هم مال این است که مؤذن بره بالای مناره شروع کنه با صدای بلند الله اکبر الله اکبر گفتن، مردم رو به وقت نماز آگاه کنه. ولی آیا واقعا اذان فقط برای همین اومده؟ فرمان نه، شاهدش همین هستش که همه روایات دلالت رو این میکنه که اگه شما یه موقعی توی اتاق تنهای تنها بودین مستحب اذان بگیم. پس معلومه اذان فقط برای اعلام کردن به دیگران نیست. باز به همین شکل اقامه یعنی چی؟ یعنی به پا خیزاندن، درسته؟ یعنی برافراشتن. توی زمان قدیم تو خود اصل رسول خدا اینا رسم در مساجد اینجوری بوده، اذان رو میگفتن که صدا توی محله میپیچیدن اینا، مردم از در مغازه پا میشدن، از تو خونه شون راه میفتن میرن طرف مسجد. معمولا بین اذان و نماز یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه فاصله میشد، گاهی هم بیشتر. مثلا الان هم که خب ساعت باشه و بگن آقا مثلا اذان سر ساعت مثلا 11:25 دقیقه است، مثلا همه از قبل دیگه فرمون گرفته آماده سر وقت هم سر مسجد مشغول کار بودن، مؤذن بشه سایه شاخص ترجمه میگرد یا به غروب خورشید یا به مثلا طلوع فجر سر ساعت اذان اعلام میکرد. مردم جمع میشدن، مردم که جمع میشدن باز یه شخصی از همون مسجدی ها یا خود مؤذن معمولا اقامه رو میگفت، امام جماعت هم اقامه رو نمیگفت، اقامه رو با صدای بلند میگفتن ولی یه مقداری از صدای اذان کمتر. معنی اقامه این بودش یعنی نماز به پا شد، اولیش میگفت آقا بیاین برای نماز، دومی میگفتش که نماز شروع شد دیگه. لذا شما توی اقامه که میخواییم بگیم با سیده مازین بگیم قد قامت اصطلاح نماز که شد برگزار شد، نماز برگزار شد یعنی دیگه همین دم برگزار شدنش دیگه. پس اولی برای جمع کردن مردم بود، دومی برای چی؟ برای به پاداشتن نماز با اقامه بود که نماز را میفتد. اما حکمتش منحصر در این نیست، شاهدش همین هستش که گفتن اگه تنهای تنها بودیم مستحب هم اذان بگیم هم اقامه بگیم. حالا سوال اینه اگر من توی اتاقی تنهای تنها هستم میخوام نماز بخونم، اذان میخوام بگم، واسه کی میخوام اذان بگم؟ میخوام کیو خبردار کنم به اینکه وقت نماز شده؟ یا مثلا حالا وقت نمازم گذشته، من یه ساعت بعد اذان میخوام تنهای نماز بخونم، واسه کی اذان بگم دعوت بکنم به نماز؟ میگن این سرش تو همین بحث ماست، بحث آداب و صلاه، که شما وقتی اذان میگین یه صدا میزنین مردم بیرونی رو، یه صدا میزنین موقع نماز گفتن، نماز خوندن قوای درونی خودتون رو. یعنی انسان تو اذان گفتن میخواد خودش رو دعوت بکنه به اینکه بیا در محضر خدا قرار بگیره. شروع میکنه با الله اکبر الله اکبر گفتن با توجه به معانیش، شهادت به نبوت، شهادت مثلا به ولایت، تأکید بر این که حی علی الصلاه، بشتاب به طرف نماز، حی علی الصلاه، بشتاب سرعتون به طرف رستگاری، سرعتون به طرف بهترین کار، هی تمرکز خاطر ایجاد میکنه، قوای درونی خودش به طرف خدا حرکت میده تا کم کم بشه، تا کم کم به سراغ اقامه. این اول دعوت میکنه قوای درونی رو به اقامه که رسید، تو اقامه چه کار میکنه؟ تو اقامه در واقع میگه خب یه توجه اجمالی پیدا کردیم، حالا قدم بعدی توجه کامل دیگه، بیاین در محضر خدا نماز رو چیکار کنیم؟ شروع بکنیم. یعنی این فقره فقره های اذان دعوت ابتدایی درون است به طرف خدا، فقره فقره های اقامه دیگه حضور در محضر خداوند. خب حضور در محضر خدا یعنی چی؟ خدا که همیشه حاضر، ما هم در محضرش هستیم، درسته؟ این حضور در محضر خدا میگیم یعنی چی؟ یعنی که تو باور کنی در محضر خدایی. بله تکیینن که عالم همش محضر خداست و انسان باید همیشه یاد خدا باشه و همیشه در محضر خدا خودش احساس بکنه. ولی چون انسان غفلت میکنه با این اذان اقامه خواستن قوای درونی و فکر و ذهن و خاطر رو بکشونن حرکتش بدن به طرف خداوند. به همین جهت گفتن تنهایی هم بگو. پس انسان وقتی که اذان اقامه میگه، حالا چه کسی توفیق داشته باشه تو مسجد اذان بگه، که خب خیلی کار شریفیه که اگه واقعا کسی توفیق داشته باشه که مؤذن باشه، کلا موقعی نماز داره با صدای بلند اذان بگه و صدای اذان رو به دیگران برسونه، خیلی برکات معنوی مخصوص خودش داره. باز کسی این کارو نمیتونه بکنه، مستحب است که تو خونه‌اش با صدای بلند اذان بگه، به طوری که همسایه‌ها بشنون. اگه نشود لااقلش مستحب تو خونه خودش با صدای بلند اذان بگه، به طوری که صدای اذان تو خونه پخش بشه، که منزلی که درش اذان اقامه گفته بشه با صدای بلند، شیاطین به مقداری که صدای اذان میره به همون مقدار منزل دور میشن. یعنی چی؟ یعنی به هر مقداری که صدای اذان میره به همون مقدار نور تو عالم پخش میشه که شیاطین نمیان دیگه. این که خب جزء آداب و سنن شهری است که آدم تو خونه خودش نمیتونه با صدای بلند اذان بگه دیگه. دیگه اونجا هم کسی نیست که آدم بیاد با صدای بلند بشه قشنگ، یعنی مثلا کسی میپسنده نگاه، هر کی هست میذاره دیگه آباد اذان بگه دیگه، سنت همینه دیگه، چه دست گذارن کارا انجام بده. اونجا که داره اذان میگه هم باید نیت بکنه که دیگران رو دعوت بکنن، و هم باید اون موقع که میگه با حضور قلب بگه فکرشو، که با این گفتن ها قلب خودش آهسته آهسته آماده بشه برای شروع کردن در نماز. و وقتی خودش رو آماده کرد، اون وقت این بحث قبلی پیش میاد که اگه حالش حال عشق باشه با عشق به طرف خدا حرکت میکنن، و اگر حالش حال خوف باشه خود به خود در درونش این حالت خوف تقویت میشه، تقویت میشه، توجهش به خداوند در حال خوف بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد.